استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و از مهمترین های این ساعت. یک منبع حکومت افغانستان گفته است که تیاره حامل عبدالرشید دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف نیافت، روانه ترکمنستان شد. دفتر آقای دوستم اما چیز دیگر گفته است، بیشتر تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی همزمان از تحریم‌ها هم سخن گفته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه جاوید نعیمی نگاه میاندازد به تازه‌ترین و مهمترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید در تیاره‌ای که اجازه نشست در مزار شریف را نیافت، عبدالرشید دوستم حضور نداشت. سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان به زودی در دهلی نو برگزار می شود. و اداره رئیس جمهور امریکا تایید می کند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. مشروع خبرها. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد می کند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. در خبرنامه یک ساعت پیش نشر شد آمده است که معاون اول ریاست جمهوری در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می برد و برای بازگشت به افغانستان در روزهای نزدیک تصمیم نگرفته است. پیش از این یک مقام حکومت که خواست از وی نام گرفته نشود گفت که تیاره دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف را دریافت نکرد، روانه ترکمنستان شد. در این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید یک تیاره که میخواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کند، بنابر عوارض فنی نتوانست بر زمین فرود آید و نخست روانه ترکمنستان شد و سپس به سوی ترکیه پرواز کرد. با گفته آقای فرهاد، در میان سرنشینان این تیاره یک هیئت ترکیه هم شامل بود که برای گشایش پروژه خانقاه مولانای بلخ قصد سفر به مزار شریف را داشت. جزئیات در ادامه همین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه به رادیو آزادی گفت در این نشست وزیران خارجه دو کشور شرکت می کنند.
که در رأسش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند قرار داشته باشند. کاری ها در چارچوب موافقتنامه مشارکت استراتژیک دو کشور را بحث و بررسی بگیرند.
در این اواخر تلاش‌ها و سطح همکاری‌ها به منظور تقویت روابط میان افغانستان و هند بخصوص در بخش تجارتی بیشتر شده و یک دهلیز هوایی هم میان دو کشور گشایش یافته است. در نتیجه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 25 تن از شورشیان کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در اعلامیه‌اش میگوید که این درگیری‌ها در 24 ساعت گذشته در منطقه چشمه شیندند صورت گرفت. با گفته آقای فرهاد، در نتیجه این درگیری‌ها 11 تن از مخالفین مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. 4 سرباز افغان هم در این درگیری‌ها جان دادند. حزب مشارکت ملی افغانستان از نیروهای امنیتی میخواهد تا شیشه های سیای هر گونه موتر را دور کنند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در یک نشست اعتراضی در کابل گفت توسط این گونه موترها در اختطاف ها، انتقال مواد مخدر و تروریستان و سایر جرایم استفاده می شود. رئیس حزب مشارکت ملی همچنان هشدار داد که اگر حکومت در جریان دو هفته به خواستای آنها پاسخ مثبت ندهد، دست به تظاهرات خواهند زد. این پیشنهاد در حال مطرح می شود که نیروهای امنیتی چندین مرتبه برای دور کردن شیشه های سیاه اقدام کردند، اما به گفته باشنده های کابل این برنامه خیلی ها موفق نبوده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید میکند که ایران با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. حکومت آمریکا همچنان گفته که دریافت برخی امتیازها به ایران ادامه خواهد یافت، اما اداره ترامپ تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آن کشور، دومین گزارشش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران نشر کرد که در آن تایید شد تهران به شرایط توافقنامه پابند بوده است. پیش از این ایران گفته بود در مورد سرنوشت توافقنامه هسته‌ایش با غرب اشاره‌های ضد و نقیض از واشنگتن دریافت کرده است. در حالی که رئیس جمهور ترامپ به نارضایتی خود از این توافقنامه کماکان ادامه داده و آن را ناگوارترین توافق عنوان میکند، تحریم‌ها بر ایران به ارتباط مسائل دیگر هم افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با شورای روابط خارجی در نیویورک گفت چون کشورش اشاره‌های ضد و نقیض دریافت میکند، لذا نمیتواند آن را تفسیر کند. او افزود ایران در این توافق جدی است و بر اساس آن در بدل رفع یا کاهش تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود نگاه می‌دارد. جزئیات این خبر هم در ادامه امین برنامه. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش‌بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و آمریکا ساخته شده اعلان کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید چون این اقدام برای ایران این توانایی را می‌دهد که حضور نظامیش را در منطقه بیشتر سازد. بر اساس توافق 9 جولای، یک منطقه تشنج زدایی در مرز میان سوریه، اسرائیل و اردن ساخته شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که صدر اعظم نتانیاهو در دیدار اخیرش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مخالفتش را با توافقنامه اخیر در جنوب غرب سوریه اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شد. اداره زمینشناسی آمریکا گفته که این زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر رخ داد و مرکز آن در جزیره آتو در آلاسکا بود. این زلزله در منطقه بدون سکنه صورت گرفته و تا هنوز در مورد تلفات احتمالی آن معلومات در دست نیست. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میخواست وارد مزار شریف شود؟ جواب به این سوال تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی او همزمان از تحریم ها هم سخن گفته است. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که یک منبع حکومت برای رادیو آزادی گفته که به تیاره حامل عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان اجازه نشست در میدان هوایی مزار شریف داده نشد. همین منبع که خواسته نامش افشا نشود افزوده که تیاره به ترکمنستان رفته، اما دفتر آقای دوستم ساعت قبل با نشر اعلامیه چیز دیگر گفته که برای روشن شدن آن گزارش مشتویم از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین یک منبع موثق حکومتی امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که شب گذشته حوالی ساعت 10:30 شب یک طیاره که مربوط ترکیش ایرلاینز بوده میخواست که در میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. گفت این منبع که نخواست از نام گرفته شود، گفته که در این طیاره که شمار از انجینران ترکی موجود بودند گمان میره که معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در طیاره وجود داشته، اما در برابر نشست طیاره از طرف حکومت ممانعت صورت میگیره. اما معاونیت اول ریاست جمهوری با نشر اعلامیه موجودیت آقای دوستم معاون اول ریاست جمهوری را در طیاره رد میکنه و میگه که هنوز عبدالرشید دوستم در انقره در ترکیه حضور داره و تانوس تصمیم بر آمدن به افغانستان را نگرفته. ما لحظات پیش با منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ هم صحبت کردیم و تایید کرد که یک طیاره ترکیش ایرلاین که میخواست به میدان مزار شریف فرود بیاید، اما این طیاره به خاطر حوادث تکنیکی که داشت در ترکمنستان نشست کرده و از اونجا دوباره به ترکیه برگشته. او این گزارش ها را رد کرد که گویا در این طیاره معاون اول رئیس جمهور حضور داشته است. بیاید در این بخش از سخنهای آقای فرهاد بشنیم که این طیاره به چه هدف آمده بود و در این طیاره کیها حضور داشتند.
طیاره ترکیه و گروهی از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقاه مولانا در بلخ میامدن اینها بودن. و این طیاره قبل از اینکه در جغرافیای بلخ عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری محلی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنند. این طیاره از طریق ترکمنستان به افغانستان میشه.
هرچند از حضور آقای عطامحمد نور والی بلخ هم در میدان هوایی مزار شریف سخنهای مطرح شده، آقای فرهاد تایید کرد که والی بلخ به میدان آمده بود اما به خاطر استقبال انجینران ترکی رفته بود. روی از این مسئله امروز در مشنان جرگه هم بحث‌های بسیار گرم وجود داشت و عبدالله قلق منشی جرگه و یک فرد نزدیک به عبدالرشید دوستم میره رد کرد که آقای دوستم به کابل آمده باشه و گفت که عبدالرشید دوستم اکنون هم در انقره و در ترکیه بس سر میبره. همچنان علم میزدیار معاون اول مشروع جرگه گفته که تا حال عبدالرشید دوستم از سوی ارگانهای عدلی و قضایی مجرم شناخته نشده و نیروهای خارجی چرا این طیاره را ممانعت کردن که به داخل میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. این در حال است که قبلا گزارش های گفته شده بود که نیروهای جرمنی در مزار شریف از نشست از این طیاره ممانعت کرده بودند. این بود جزئیاتی که در رابطه با فرود آمدن از این طیاره در میدان هوایی مزار شریف و ممانعت از طرف حکومت افغانستان برای شنونده ها
تشکر از شما. تشکر. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. موضوع را دنبال میکنیم و به موقع شما را مطلع خواهیم ساخت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع مهم در منطقه و جهان که اداره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است ایران تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای به جا آورده ولی تلاش‌های را خلاف روحیه این توافقنامه انجام می‌دهد. شش قدرت بزرگ جهان به شمول آمریکا در سال 2015 توافقنامه را با ایران امضا کردند که بر اساس آن ایران باید برنامه اتمی خود را محدود می ساخت و در بدل آن قدرت‌های بزرگ تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور کاهش می‌دادند. بر این که بیشتر بدانیم، سید سمی عباس موضوع را از نزدیک دنبال کرده و میلزه در استیدیوست. خوش آمدید آقای عباس. امریکا چرا میخواهد تحریم‌های جدید را علیه ایران عملی بکنه؟
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. این درست است که امریکا میگوید که ایران موافقتنامه اتمی سال 2015 را رعایت کرده، اما موضوعات دیگری هستند که در رابطه با آنها امریکا میخواهد ایران را تحت فشار قرار بدهد، از جمله راکت های بلاستیک یا قاره‌پیما ایران، کشتی های کوچک سری و سیر و دیگر تجهیزات نظامی پیشرفته که ایران میخواهد با آنها دسترسی پیدا کند.
شما در جریان هستین که رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که توافقنامه هسته‌ای با ایران را فسخ خواهد کرد، اما اکنون گفته که ایران این موافقتنامه را رعایت میکنه. میشه در این مورد جزئیات بدین؟
یه اولی بار نیست که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از گرفتن کرسی ریاست جمهوری در مورد رعایت شدن این موافقتنامه توسط ایران سخن میگوید. او در ماه جنوری هم گفته بود که موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهانی با ایران کارگر واقع شده است. اما این موضوع را نباید فراموش کرد که دارای رئیس جمهور ترامپ به ایران هشدار داده است که کارهای مغایر با روحیه این موافقتنامه را انجام میدهد و از این اقدامات دست بکشد. مثلا آزمایش راکت‌های قاره‌پیمای که واشنگتن میگوید اگر ایران با این تلاش‌های خود ادامه بدهد آمریکا تحریم‌های نو را علیه آن جاری خواهد ساخت. علاوه بر آن آمریکا در مورد تخطی‌های ایران از ارزش‌های حقوق بشر، حمایت ایران از تروریسم ضد اسرائیل، زندانی کردن اتباع ایران و مداخله ایران در خلیج ابراز نگرانی می‌کند.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس. گزارش میداد و بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. و اکنون چند رویداد اقتصادی میشنویم و من زود برمیگردم.
مسئولین برد عالی متشبثین افغانستان میگویند که صنعتکاران ولایت‌های هلمند و قندهار خواهان ساخت پارک‌های جدید صنعتی از حکومتند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این برد امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته برخی از صنعتکاران ولایت‌های هلمند و قندهار به همین هدف با معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیدار نموده و مشکل بی‌برقی پارک صنعتی قندهار را نیز با وی در میان گذاشته‌اند. حاجی آقا میگوید که صنعتکاران هلمند می‌خواهند حکومت با آنان در شهر لشکرگاه پارک صنعتی جدید بسازد، چون به گفته این صنعتکاران مناطق دیگر این ولایت ناامن است و صنعتکاران به فعالیت‌های اقتصادی دلخوش نمی‌کنند. قرار است تا به زودی 30 کشمش‌خانه عصری در ولایت قندهار به هدف انکشاف اقتصادی دهقان در این ولایت به بهره برداری سپرده شود. سید حفیظ الله سیدی رئیس زراعت و مالداری ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمش‌خانه‌ها به ارزش حدود 850 هزار دلار حمایت مالی وزارت زراعت و مالداری ساخته می شود. وی می گوید که 80% کار این کشمشخانه ها به پایان رسیده است. قرار است تا توسط این کشمشخانه از 100 متریک تن انگور کشمش تولید گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1220 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2100 افغانی، یک بوری برنج 3 نیم سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
و اکنون مجله خبری نیمه روز را با این گزارش دنبال میکنیم. با دنبال پاکسازی بخشای از ولسوالی ناوه هلمند، وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات های نظامی به منظور بازپسگیری ولسوالی های ناامن هلمند به زودی آغاز میشود. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از عملیات ناوه نوبت سایر ولسوالی های ناامن هلمند است و نیروهای امنیتی افغان میخواهند این مناطق را پاکسازی کنند. نیروهای افغان عملیات به منظور بازپسگیری ولسوالی ناوه را روز شنبه آغاز کردند، اما بنابر موجودیت ماین در اکثر مناطق این ولسوالی عملیات با کندی روبرو شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت به شمول مرکز ناوه تمامی مناطق این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده است.
مخالفین تا دیر تلفات رسیدنی دیدنی
تلفات زیاد به مخالفین وارد شده و خوشبختانه ما تلفات نداریم. زمانی که ولسوالی ناوه تحکیم و تصفیه مکمل شد، قطعات ما در نظر دارند که تصفیه سایر مناطق را که ناامن هستند، تهدید در آنجاها بلند است و یا هم در دست دشمن قرار دارد آغاز کنند و این مناطق را از نزد دشمن پس بگیرند. طالبان مسلح در ماه اکتبر پارسال انگام ولسوالی ناوه ولایت هلمند را گرفتند که مواد جاسازی شده در یک واسطه زرهی در ساختمان ولسوالی منفجر شد. همچنان طالبان مسلح در جریان پارسال دست بالاتر در هلمند داشتند و چند ولسوالی را یکی بعد دیگر تصرف کردند. در این جریان نیروهای امنیتی افغان حالت دفاعی داشتند و تنها جلو سقوط مراکز ولسوالی ها را گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد که چرا حالا نیروهای امنیتی افغان حالت تهاجمی را به خود گرفتند گفت آموزش و تجهیزات این نیروها بهتر شده است.
پروز کال چو من په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو.
سال گذشته وضعیت ما در هلمند خوب نبود. نیروهای ما با آنکه هلمند را حفاظت کردند اما چنان قوتی که امسال دارند پارسال نداشتند. امسال یکی از علت‌ها همین است که نیروهای ما کاملا اکمال شدند. برای این عملیات آمادگی کامل گرفتند، ضعف‌هایشان تقویت شد و در کنار این نیروهای هوایی ما قوی‌تر شدند و با نیروهای ما همکاری خوب کردند. یک مورد دیگر همین که در هلمند یک سیستم کشف تیاره‌های بی پیلوت داریم که خیلی برای ما کمک کرده است.
لوتکو یو سیستم منګلرو هغه هم ډیر مرسته کړی ده.
دولت وزیری افزو تیاره های بی پیلو در کشف پناهگاه های شورشیان مسلح نقش مؤثر را ایفا می کنند. گزارش ها می رسانند که در عملیات اخیر هلمند نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو از نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند. با دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، طالبان مسلح برخی مناطق را که قبلا از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو تصفیه شده بود دوباره گرفتند. در حال حاضر ولسوالی های نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موسا قلعه و سنگین در کنترل طالبان است. اما وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که به زودی نوبت پاکسازی این ولسوالی ها فرا می‌رسد و این مناطق دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان خواهند افتاد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی
و از هفت شام تا هفت صبح هم میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. و اکنون تمیم اخگر برخی از روزنامه های چاپ کابل را مرور می کنه و من زود برمی گردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را در مورد عقب نشینی پاکستان از عملیات مشترک نوشتند. روزنامه غیر دولتی مسیر در مطلب خود به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که اسلام آباد یک بار دیگر از تعهداتش در خصوص مبارزه مشترک در برابر تروریسم عقب نشینی کرده و عملیات را در مناطقی را اندازی کرده که در آنجا مراکز تروریستان وجود ندارد. در ادامه این مطلب آمده است که وزارت دفاع این موضوع را پس از آن بیان می کند که جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان از راه اندازی عملیات خیبرچار در مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند خبر داده است. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان که سخنگوی این وزارت آن را به روزنامه شریک ساخته است، تعهد طوری صورت گرفته بود که حکومت افغانستان در مورد تروریستان و مراکز آنها در پاکستان معلومات می‌دهد و پاکستان با نظارت آمریکا و چین برخلاف آنان اقدام می‌کند. روزنامه دولتی هواد در مورد این عملیات نوشته است، پاکستان گفته این عملیات را به خاطر آغاز کرده که فعالیت‌های داعش در آن سوی خط دیورند بیشتر شده و آنان می‌خواهند تا منطقه را از خطرات این گروه مسئول سازند. اما با باور نویسنده مطلب نیمه ای از گروهی داعش را پنجابیان تشکیل می‌دهند که تحت نظر استخبارات همراه با سلاح و این سوی خط آمده و مردم را با بم انفجار می‌دهند. در ادامه مطلب آمده است که این عملیات پاکستان به هدف سرکوب داعش آغاز نشده است، بلکه با گفته نویسنده مطلب این جنگ تاکتیکی اردوی آن کشور است و هدف آن هم نارام ساختن افغانستان می‌باشد. از سوی دیگر روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش در مورد عملیات جدید پاکستان تحت نام خیبرچار نوشته است که این نوع عملیات‌ها هرگز تروریستان را تضعیف نمی‌کند، بلکه آنان را به این طرف خط دیورند آورده و نامنی‌ها در افغانستان را افزایش می‌دهد. سرمقاله نویس ادامه می‌کند که پاکستان تروریستان را به دسته‌های خوب و بد تقسیم کرده و تنها در برابر یک تعداد آنان عملیات را راه اندازی می‌کند. با باور سرمقاله نویس خواست حکومت افغانستان این است که عملیات‌ها باید بر مراکز بزرگ تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان راه اندازی شود.
نظریات شما هم برای ما مهم است و تشکر از پیام‌های شما.
از پیام‌های شما
در اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 بجه شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 صبح جمعه دوام داشت. تعدادی از منازل اهالی تخریب و به سطح‌های زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوال چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در این سایه رسیدن و تعیین خسارات وارده توجیه گردیده و به اهالی و زارعین ولسوال چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
اینجا اب ملک عمر خان از ولایت پروان ولسوال سرخ و پارسا رئیس شورای فتنده. نسبت باران شدید و سیلاب موقع 22 سرطان 96 و تعداد 40 کیلومتر سرک و صفحه زمین زراعتی کلا از بین رفته و به تعداد ده ها خانه و پیش از 50 مواشی نیز از بین رفته که هیچ کدام توجه در این باره از کدام مرجع یا ارگان صورت نگرفته.
اسم ما قلام رسول از ولایت جوزیان الفوالی قرقین زحمت دادیم. طغیان دریای آمو بسیار زیاد شده. ترک از قریه دینار و الفوالی قرقین دریای آمو تخریب کده رایست. مردم در ایت دیوالای خدا سرش لچ کده واکده کوچ کده. روز ایت از ایت آمدنه تانه چند خانوار از قریه دینار و الفوالی قرقین از طغیان دریای آمو بیخی زیاد است. مردم تخریب کده رایست. چندین خانه را دمی هسته تخریب کد، چند خانه را تخریب کد.
باز هم تشکر از پیام های شما. میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های بیشتر بگذارین. اکنون بشنویم که منابع مسئول در ولایت پنشیر از افزایش اعتیاد افراد به مواد مخدر خبر داده و گفتند در حال حاضر حدود 15,000 نفر در این ولایت معتاد شدند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنویم.
افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت پنشیر نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. مسئولین دولتی میگویند با وجود که کشت کوکنار در پنشیر وجود ندارد، اما با آن هم میزان اعتیاد به خصوص در میان جوانان در این ولایت سیر صعودی دارد. راحیل عطایی معاون شورای ولایتی پنشیر که در یک گرد همایی به خاطر بحث روی مشکلات و خطر آینده از راه گذر افزایش اعتیاد مواد مخدر برگزار شده بود صحبت میکرد، گفت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر کوتاه آمده است.
از راه مواد مخدر فعلا به اندازه شده که ما اگر جلوشان بگیریم اقدام کنیم هنوز هم بسیار ناوقت است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ناکام بود. به این معنی که با وعده هایی که داده به مردم نتونست عملی کنه یا ریشه های همین مواد مخدر در جامعه افغانستان و ولایات بخشکانه.
هرچند ولایت پنشیر به دلیل موقعیت کوهستانی و ساحه عاری از ساحات هموار و دوردست سکنه نشین نسبت به سالهای گذشته تعداد خانواده های باشنده در این ولایت زیاد نیست. اما در این حال منابع مسئول میگویند حدود 15,000 نفر در این ولایت به مواد مخدر معتاد هستند. احمد ضیا یزدانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پنشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک قسمت از پنشیر عامل اعتیادش هم فقر نیست. گاهی وقتا از سر ثروتمندی هم هست. شما چند تا آدمای ثروتمند هستن به خاطر اینکه خودش به قول خودش معیشت بکنه، عیش ببره، زندگی بچهای قریه را آلوده ساخته برای چند دقیقه خوشگذرانی خودش، ولی وقتی که او میره این بچه در منطقه معتاد میشه، این مشکل بار میاره. شاید بین 10 تا 15,000 معتاد ما داشته باشه.
به خاطر جلوگیری از افزایش خطر اعتیاد به مواد مخدر در ولایت پنشیر، مقامات امنیتی این ولایت میگویند در جریان سال جاری در این زمینه قدم‌های مؤثر برداشتند. نجم الدین عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پنشیر در این مورد گفت:
ما توانستیم که در امسال به تعداد قاچاقبران را دستگیر کنیم که 8 نفر تعدادش میشد، 3 آدم موترشان 49 کیلو مواد مخدر نوع چرس گرفتار کردیم و مرزیش تسلیم کردیم، 94 کیلوگرم هیروین گرفتیم، مواد مخدر نوعیت هیروین.
از نظر شماری از منابع مسئول، مواد مخدر در ولایت پنشیر از راه‌های مختلف که این ولایت 7 مرز با ولایت‌های مختلف دارد به گونه قاچاق وارد می شود که بیشتر جوانان را قربانی خطر اعتیاد در این ولایت می سازد.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر میشه. همچنان میتونین به ما پیام های کوتاه بفرستین با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستین و میتونین به این شماره ها زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 07084620 و 00420212141238. و اکنون هم سرخط تازه ترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف امروز داده نشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار میشود. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 11 تن از شورشیان مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. در این درگیری ها 4 سرباز افغان هم جان دادند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است، اما حکومت امریکا تایید کرده که فشارها بر ایران به خاطر آزمایش های راکت های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و امریکا ساخته شده اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شده است. تلفات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش در دست نیست.
همین خبرها در وبسایت ما azadiradio.com و اکنون وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه. گران اوریدونکو سلامونه اونی که هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلست.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونید ما را تعقیب بکنین. آقای زاید
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل نامه از هم پخپلوار سلامون اونه که هیلی قدر من آوردن کو آوران و همکاران تا برانده کم.
سلامت باشین آقای زاید. خب قبضی که تلفن را بگیریم، یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش سب میشه که داشته باشیم.
یخینه نموگا پتیر دیتیر اونه پخپرونه که چه افغانستان پخاروالی و که فساد تا زنگری شد و جن شکایتون درلو دل یو لحقو چه مستند و معصد څخه شکایت د میرمن پښتونګل په اړه باندې وو.
یو موضوع چې د میروان ستانګزی له خوا تاسو سره شریک شوی وو چې د خور پښتونګل یو نمرزمه کوه چې په دې اړه موږ پولیس کړنې شروع کړې دي چې پاول کې موږ د ټلیفون د لارې دی غوي سره اړیکې نیولې ده ترڅو دوی خپل دغه خپل اسناد د غزمه کې پړه موږ سره شریک کړي او یا هم موږ تراوړي او لدی اسناد سره سم به موږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چلرو موږ بخپل دنده پر مخ بوز
یقینا لکه څنګه چې ویل شو د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړی شوی او په خبرونه کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. ښه راغلاست.
مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو د راډیو همکاران او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
بسیار زیات تشکر جناب کامول صاحب که در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشون را مطرح بکنند میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و اینکه شما جواز پوهنتون میتین سر از اگر یکم مکس بکنید خوب میشه.
تاسو پویګی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړ زده کړې او د دې لپاره موسسه او پوهنتونونه نږدې 12 کال د مخه د ایجاد لړۍ پیل شو او نن په ټول هیواد کې 1,300 تعداد رسیږي او په حدود د 1,300 یا تر 1,800 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي. کېدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دېنه مستثنی. دا په افغانستان کې یوه نوې پدیده وه. پخوا د دې نه په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنیني سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هره نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې 2 کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ماته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو موږ ښې لاسته راوړنې پدې کړلو. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنی باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې دغه ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنی چې امتحان مو واخیسته د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې باید د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د نتیجې اعلانېږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل دې ته مې یو سیستم جوړ کړ دا هم قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې داسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما رو چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید در می هفته شروع شوه. چرا که شاید شما سوال کنین وی هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورد داشتیم ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اوندیشی بود که بدبختانه در بعضی مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط اینجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه جلوی چنین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او سیستم که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کامول صاحب. بله شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچون کسا هست مثلا هفته یک روز دروس حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت جاتر مشکلات که در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاهد صاحبم به خاطر از شکایات حتما به شما رسیده چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه، ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه را جواب بتین یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
از ما پختنه و نظر دغه د خصوصی زکر مبارکی دغه کوم خصوصی موسسه په هیواد کې فعالیت کوي د زنی موسسه دي چې د کیفیت صحیح نه ده. نو ځینې وختونه چې ریګي دغه محصلین نو د دوه پرغت نو ورسره دوه د پسامه سترګنه کتل کی هغه محصلین چې خپل لیاقت سره پاریږي او هم د دې باور غونټي دی او نه په دې درسته او پیدا کیږي او نه د څه غږ وخت ورکوي زما په کی او به ورستم د نتیجې ورنه کی نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کول شي او څه وشي چې دغه د خصوصي ذکر او دولتي ذکر محصلین سره
ډیره مننه.
موجود نوی د وظیفه ته دا کې دوه په صورت
تاسو پوښتنه مو واسته ډیره مننه. کومول سی
پوښتنه مو ورده کوم داوا کو چې نه هیڅ نشته دا به بیخی کاملن بی ځای ما د مخویل چې ستونزې خیر ډیره موجود دي ولی په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې دې ته موږ د حل لاره پیدا کړې ده او د دې مخه هم نیولې ده. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه که موږ تاسو ویو چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي دا به بیخي غلطه خبره وي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کوی چې په درې کټګورۍ باندې تقسیم کړو. یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې د هغې کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دی، حتی ویلی شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړ دی. په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او دوی استاد تدریس کوي. یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګورۍ کې حسابېږي، ولی دا هم منم چې ضعیفه پوهنتونونه او ضعیف موسسې هم شته. دا چې څنګه کولای شو چې هغه د هغې کیفیت لوړ کړو، دې لپاره موږ جدا اقدامات کړي. په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب وي. د دې نه مخکې تاسو پوهېږي چې هر پوهنتون او هر موسسې په خپله خوښه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو، دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه و. او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده، اوس یو ویشتمه پیړۍ ده. هر نصاب باید د وخت مقتضیاتو سره سم هغې ته باید جواب ورکړي. دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لاړ شي، د استادانو موضوع وه. تاسو پوهېږئ چې داسې استادان هم و په ځینو پوهنتونو کې چې هغې سوارلسم پاس و، ولې ده به لیسانس ته درس ورکولو. موږ د دې مخه ونیوله. د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامېږي، عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې په هغې باندې مکمله کېږي، هغه په دې په خصوصي پوهنتون کې هم وه.
سلام کومول صاحب، زه کوم درستانه ده چې ډیر زیات په تاریخن موږ د مکتبولو روښانه دي په لکاو لکاونو پر موږ تاریخ کې د عالی تحصیلات نو دا خو یو اقتصادي زور لري، دا خو وقارو ته احتیاج لري. نو یوازې له ډاکټرۍ له طب څخه ماسو چې هغه بیا کولای شي خپل کورنۍ وچلوي. دا نور خلکو باندې له امنیتي قبله په دوایرو کې کار نه کولای او بیکاري ده. نو که دې حق لکه دوی تاسې نه لري، یعنې داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحال.
ډیره مننه
توخی صاحب، ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخی صاحب. د طب موضوع یاد کړ ډاکټران. جناب توخی صاحب، زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو. په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي. دا چې ټول ډاکټران شي، دوی ته وظیفې د کومه پیدا کیږي؟ آیا داسې حتی په بعض ځایو کې داسې لیدل شوي دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزي بیا په یو بله اداره باندې کار کوي؟ نو د لوړو زده کړو وزارت په خپله په رهبري شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوهنځي ممنوعه پوهنځي اعلان کړي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو، ولې د طب پوهنځي کوم چې موجود دي دا به معیاري کوو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکړو چې په هیواد کې نوي د طب پوهنځي جوړ. جناب توخی صاحب، نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به که پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي، موږ به هغه پوهنځیو ته حق د اولیت ورکوو، کومې پوهنځي چې زموږ هیواد ورته اړتیا ولري.
تشکر کامواس صاحب، همونطور که شما گفتین بخشایی که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره. زاید صاحب، در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلان ما چی کارهای شما کردین در این قسمت؟
تنجیده صاحب، پیش از اینکه به مشکلات احترامی که با جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم، چند نقطه را میخوایم با صحبت های جناب کامواس صاحب مفزود کنم. کامواس صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتون های خصوصی سیستم های جور کردن و یا حداقل این محصلین را قانونی ساختن. تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم، تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتون های خصوصی، اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتون های خصوصی با تبدیل میشن، که در همون وقت هم قبل از امی انفاض قانونی که در سال 1394 بوده، امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایحه یا طبق امو قوانین قبلی تسلط عالی که بودن، اینا چی داشتن فعالیت داشتن، با اساس از امو معیارای تعیین شده برای از اونا جواز داده میشد. که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم، اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود. محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برش معیار ساختن، قبل از او چی میشه؟ یک. دوم که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی معیار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما سه کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن. استاد میگن که در این پانتون استادای ما دارن به این پانتونا تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی. درست است که این یک وسیله هست، وسیله فهم و تفهیم است، اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کنکور دولتی حداقل نمراتی را کسب نمیکنه که ما با یک پنجه‌ای که امروز علاقمند کمتر دارن، اما باز هم در پانتونای خصوصی در همین پانتون کنکوری که سال 1396 سپاره شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگوییم که در پنجه اقتصاد، در پنجه حقوق، در پنجه طب، در پنجه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجا مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوج نتونست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به پنجه دلخواه خود اینا میرن. آقای سنجیده برز معذرت، یک دو چند
موضوع دیگر من هیچ اضافه میکنم. زاید صاحبی، خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شما دو مدام تماس میگیرم. ما گفتیم ولی نقش اداره شما
برای برازنده نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس همی سوالات ما اداریم ورزه و فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست. آقای سنجیده، سوال شما این بود که نقش اداریم ورزه و فساد اداری در مشکلات و یا هم در همی پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله، ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها است، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری ورزه و فساد اداری که یک توسط است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست، همچنان بعضی از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نور یاد نام بیاد بگیرم و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریع یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنم که جناب استاد هم شاید در جریان باشه. یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک معسل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما همین موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم، اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای اخذ فیس برای پانتون ها تثبیت نکردیم که در کدام اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند. و از طرف دیگه همین قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام معیارهای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود و اینم باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش معسلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که امی جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازند که در این عرصه امی قسمی که ما خدا نخواسته کدام بهترین به استاد نشود همین قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شود تا ما بتونیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم.
زاید صاحب، یعنی برنامه شما دارین قسمت
اداره مبارزه فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی با می ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن، اما مسئولیتشون چی است؟ مسئولیتشون این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشون این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشون این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه مسئولیت ازیره داره.
پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کمال سپت راجی کیگی زاید سپ ویلی چه موگا یو مکتوب در لورز دکر وزارت لگلی و دا مکتوب در فیسونو در اندازه پاره بانده یا در فیسونو در لوروالی پاره بانده دویلی چه موگا هیچ دول قوانین در فیسونو پاره بانده نلرو ستاسو وظیفه زاهد سپ نظارت ده پداس حال که چه زیو راپور لرم چه دا کمال سپ راجی کیگی دویلی چه موگا با در واحد فیس خصوصی پانتونو تعیین کرو او دغه موضوع څنګه شو زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلو دغه نظارت تاسو پکړی د دې مکتوب په جواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلای صاحب تاسو د پښتنه څوار خلک ډیر مسولیت درین برزه فسایداری په دې اړه نه چې تاسو کوم سوالون ته اشاره وکړ ډیر مسولیت د لوړ زکړو محترم وزارت چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسي باندې کار کوي دی په تاسیس دی د دې کمیټه باندې کار کوي دی د شورا علمی باندې کار کوي دی د څنګه مهمه ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکو چې هیڅ هوادوال د منګه به بدون د لوړ زده کوند به برخې پاتې نسی، یعنی دغه لوړ فیس باید دی و نه ګرځي چې هغه لاړ نسی یو لوړ زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته کچیر گنجائش نه خصوصي سکتور ته لاړ نسی. دغه مکتوب موږ ته په دې وروستیو کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړي ان شاء الله همداسې یو موضوع، اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسې چې هغه ساده سازي شوي دي او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو ته به هم بهتره معلومی چې په دې کې ټولو وزارتخانو او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړل شوی دوین د پلي کې.
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو. یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی صاحب په نمایندګۍ باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی، دغه پروسه څنګه؟
کمال صاحب ای تماس هم میگیریم، شنونده روی خط است.
اسمت الله عزیزی.
از وزنی شما در این قسمت چونی خو یک یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد است.
بیمه
اداره اینو رو به
جریان ماندین، با ما اجازه بدین سپ، نه تنها که در جریان مانده ادارات بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردین به چونین ادارات، ولی سبا که خبر میشیم پس مو جمع کرده و پس به ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه. حتی تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونو جا امضا رم جالی بکنه و بالاخره برات میگه سند ما رو امضا کو، اگه امضا نکنی زندگی کرده نمیتونی. ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کارو میکنه، ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعضی ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه، ولی بدبختانه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. ما اگه نمیشنه بگیریم همین تو ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد، شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونای خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم، دفتر دو روز باید اینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از زمین ادارات اینی است که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتین که مثلا
یک کجیر منگ دی کانکورد باز مینه که دلوار و زاقم لوزارت لخوا پا پرا منگ نظارتو که او دغا کم هغا چوکت لکتاز سی و سکال یو دیر که سیستم پلارا چولی سی اغا سیستم دی بایمتریکو دی خوصی پا دی دولتی پانتونو که که دغا سی پا پرا جدیت سر دغا پروسی تدبیق سی او کچیر دغا پروسو پا تدبیق که یا ساده سازهی که تاسو تا همکاری ترتیال داری لگداری فساز سر دی مبارزه دی عالی داری یا ریاست دا زنگر ریاست چه ودی ریاست تا چه دو برخی کار کهی چه او ساده سازی دا او بل دی منگه بل ریاست دا چه سبداران دا چه خپل رئیس بی جمهور یعنی دولت رهبری ودی تا دیر زیاد پام کرده او مسئولیت منگ تسپره دی منگه پرا پرا همکاری تا سر جناب کاموات
همچنان در قسمت ازی که جناب استاد گفتن که کسایی را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم افهم شکایات از امتنان به یا از ادارات
سنجیده سب در استراتژی مبارزه علی فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت ازو و با میان آمدن ازو یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه با فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امر به مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا بارگان های عدلی و قضایی که اونا همین موضوعات موارد فساد اداری رو با پیش میبرن. مثلا ما گفتم میتونن مرحله کشف اداره مبارزه با فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارانوالی میکنه، محکمه خوب با کلگی مایان روشن است که میرن به ارگان ها اونا کار میکنن.
یقینا کمال سی پدرا خود تاسو ډیر معلومات لري چې دغه موضوعات باید تاسو له دغه ادارې سره شریک کړئ، سمول نه دي شریک کړی کوم موضوعات
یو ټکی اشاره کوم زید سی خو ټکو ته اشاره وکړه. دغه د کانکور از ماوین تاسو وکړل په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفافه کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ د دلور زده کو وزارت ولا سره وړنده و او خدای چې دلته یاد کم زمونږ د راتلونکو کال لپاره د خصوصي پوانتونو از ماوینه هم د دلور زده کو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا خپل کیږي د په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ سوک نه پرې د اصلاحات ته زمونږ په پلاړه کې خندونه اچي
مونږ کول شي وخت
او د مثال به خې نوم در تخلم د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو پوانتون چې د په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی مونږ د دې مخه ونیول د دلور زده کو وزارت رهبری شو فیصله وکړه چې سر لنن نه د موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو. موږ محصلین ته رسیدګي وکړه په زیاد دي چې دغه پوانتون مسول راشي د خارج نه خپل داوا مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې بدبختانه یو وکیل سیب جګیږي او دغه داوا مخکې وي او دلته هدف د وکیل چې شه زکه چې د وکیل سیب نوم الته لیکل شوی چې سبا دی وکیل سیب ته سند ورکړي.
کوم پوانتون کوم وکیل سیب
لازم نه چې بيخي نوم وخت مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوانتون په اصطلاح ایجاد شوی د سویس په هیواد کې په دې نوم پوانتون پوهنتون نشته او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې ګویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی کی
بوز په اخره کوم اوسه موضوع تو شو دسته شو
مې به مې د وخت وخت کې تصمیم ګرفت وزارت تحصیلات علی برای ولین بار پولیسی جرګه ما را خواستن چونیا شکایت کردن وخت کې وجرفتم کمیسون معرف او تحصیلات علی وجرفتم ما دلایل خود گفتم بل اخره وا قناعت کرد رئیس به جای خواستن وخت کې وجرفتم اسناد برش نشان دادم قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد خانم اول هم ما را خواستن وقتی که اسناد برش نشان دادم بیخی دمو وقت قناعت کرد آل هم ایتو حمایت قوی ما نداریم او پوانتون با وجودی که ما لغو کردیم مگر سر به خودونه فعالیت میکنه اینجا باید دولت ما را حمایت کنه وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و ده این مسائل بو شریک باشه د تقلب و دجال اگر جلویشه به اینی شکل نگیری با اختر دادن و توصیه کردن و جریمه کردن د افغانستان اصلاحات نمیه زه یو زلبه استاسی در ادو دلار طول هوادوال بنده دقه کم خدای نخسته که دولت زمان حمایتونه کی من به لازمه نبولو چی خپل کار پا دی شکل بنده پا دی چوکی بنده مخیلار شو
امرایی شنانده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار استیم امنامی آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در ای اداره است شما را به خداوند می سپاریم تا برنامه بعد خدا نگه
رسم و نیک مرغم.